این حوزه هم در سراسر کشور جمع شدن، یک سندی با عنوان فناوری کوانتومی تدوین کردن. البته هنوز ما به صحن شورا نبردیم، انشاءالله این سند هم به تصویب برسد. فرصت خوبی است برای اینکه دانشپژوهان جوان از امکانات و ظرفیت این سند استفاده کنند.
وقتی به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف نگاه می‌کنیم، علم و فناوری سرآمد همه اونهاست و موجب سربلندی کشوره که طراحی‌ها و تدابیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه‌ها قطعاً مؤثر و راهگشا بوده. امروزه شاهد هستیم که ده‌ها مرکز علمی و فرهنگی با مأموریت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری و فرهنگ در کشور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار علم و فرهنگ کشور تعبیه شدند که هر کدوم از اونها برای کشور خیر و برکت فراوانی داشته، که فرهنگستان‌های کشور، بنیاد ملی نخبگان، ستادهای علم و فناوری کشور، دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، بنیاد سعدی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه فرهنگیان، ستاد ملی زن و خانواده، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و برخی دیگر از این نهادهای مهم و تاثیرگذار در جریان علم و فرهنگ کشور هستند.
اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران هست. همراه مهندس اسدی هستیم. مهندس ابوالفضل اسدی، ایشون کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارن از دانشگاه صنعتی شریف و بنیانگذار و رئیس کمیته اجرایی المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران هستن که داشتیم درباره همین المپیاد و اینکه این المپیاد اصلا چطوری به وجود اومده و چی هست باشون صحبت می‌کردیم. یک المپیاد نوظهور به نام ایران و به میزبانی ایران. مهندس، گفتیم که با جمعی از اساتید این کار را انجام دادید، همون کار تیمیه که خودتون هم دارید توی این المپیادی که راه اندازیش کردید جا میندازینش بین دانشجوها. قطعا که توی این مسیر خودتون تنها نبودین، تیمی داشتین همراهی کردن شما رو، بهتون کمک کردن. یه ذره از اون حال و هوا و از اون تیمه به اون میگید که اصلا چند نفر بودین، دو نفر، سه نفر، چه شکلی رفتین به این سمت و سو و این تقسیم کاره و این کار گروهی بین خود شما به چه شکل بود؟
بله، خواهش می‌کنم. ما در اون ابتدا در واقع یه تیم 4-5 نفره بودیم که دکتر علیپور که از دبیران بسیار مطرح ترکیبیات در کشور هستن،
بله،
و نویسنده بسیاری از کتابای ترکیبیات هم ایشون هستن. ایشون ریاست کمیته علمی رو به عهده گرفتن. دکتر حسینی که همکنون رئیس باشگاه دانشپژوهان کشور هست، یعنی رئیس مرکز در واقع سازمانی که در المپیاد کشور برگزار میکنه، خود ایشون دبیر ترکیبیات بودن و مدیریت کل این المپیاد رو به عهده گرفتن.
بله.
بنده رئیس کمیته اجرایی شدم، حالا به این دلیل که من سوابق اجرایی هم حالا داشتم تو این حوزه ورود کردم. و تو حوزه بین‌الملل هم دکتر ثقفیان و دکتر جوالاملی خیلی کمک کردن. در کنار اینها یک تیم 5-6 نفری دیگه هم از دبیران بسیار ماهر و با تجربه ترکیبیات کشور اضافه شدن به کمیته علمی المپیاد ترکیبیات. و خب در اون ابتدا المپیاد به صورت ملی در سال اول برگزار شد، از سال دوم خب کار خیلی گسترده تر شد.
درست.
امسال که دیگه کار به حدی رسیده که 65 کشور شرکت میکنن، تیمی بالغ بر 120 نفر درگیر برگزاری این المپیاد میشن. فقط ما 60 نفر حدوداً مصحح داریم که حین آزمون درگیر تصحیح آزمونن که سری نمره‌های بچه‌ها بیاد و اون رده‌بندی برخطشون انجام بشه. عده‌ای توی تیم بین‌الملل، عده‌ای توی تیم اجرایی و عده زیادی توی تیم علمی فعال هستن. چالش زیاد داره برگزاری این آزمون. مثلا همین مراسم اختتامیش به عنوان چیز خیلی ساده خودش زمان خیلی زیادی رو از تیم اجرایی میگیره. همین الان خیلی برام جالب بود این سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه که پخش شد به عنوان میان برنامه، سخنرانی بود که توی اختتامیه المپیاد ترکیبیات انجام دادن. الان من دیدم بله. این جملات آشناس یادم اومد که اونجا این جملات رو فرمودن. خلاصه تیم بسیار بزرگی الان درگیره که من باعث افتخارم دارم با این تیم همکاری میکنن. همشون مدال‌آورای سابق المپیاد کشور، همشون نخبه و خیلی تیم قوی هستن و تونستن این المپیاد به سرعت روش بدن.
چقدر عالی. و بریم سراغ خود ویژگی‌هاش. مهندس اسدی عزیز، معیارتون واسه حضور افراد چیه؟ قطعا یه سری شاخصهایی وجود داره، در هر المپیادی فکر میکنم وجود داشته باشه، یک سری معیارهایی رو میسنجن واسه اینکه فرد ورود کنه به اون مسابقه و اون رویداد علمی. شما چه مواردی رو بررسی میکنید؟
ببینید در المپیاد سنتی تنها ملاکی که برای ورود هست بحث سن افراده. آها. که خب چون دانش آموزها و شرکت کنن، مثلا در المپیادهای کشوری ایران بچهای پای 10 و 11 میتونن شرکت بکنن در المپیاد. یه خوبی که این المپیاد داشته، ورود بر هیچ کس نبسته، یعنی اومده 3 رده سطحی و علمی تعریف کرده.
بله.
یه سطح مقدماتی داریم که دانش آموزان پایه 9 و پایین تر میتونن شرکت بکنن، کف سنی هم نداره، حتی دانش آموز مثلا پایه 6 هم بخواد بیاد ما جلوشو نمیگیریم. یه رده پیشرفته داره که بچه پایه 10 و 11 هستن و یک رده آزاد داره که بچه های 12 دانشجوها، اساتید و خلاصه سقف سنی نداره، هر کسی میتونه شرکت کنه. این خودش المپیاد خیلی جذاب کرده، یعنی خیلی از اساتید قدیمی دانشجوها دلشون برای دوران المپیاد تنگ میشه.
بله.
و خب دیگه فضایی نیست بتونن شرکت کنن، اما این المپیاد میاد این فضا رو براشون ایجاد میکنه، دوباره میان رقابت میکنن.
پس عملا میشه گفت که هیچ گونه خط قرمز خاصی یا معیار خاصی واسه اینکه بگم آقا حتما با فلان مدرک علمی یا حتما مثلا با فلان دستاورد علمی شما میتونید شرکت بکنید وجود نداره.
نه.
هر کسی که جویای این قضیه هست و علاقه‌مند به حوزه کامپیوتر هستش میتونه بیاد و در این حوزه خودش رو محکی بزنه. خلاصه
ما فقط تنها محدودیتی که داریم، افرادی که شرکت میکنن در یک تیم باید از یک کشور باشن که در اون پرچم اون کشور هم کنار تیمشون قرار بگیره.
آها درسته. مثلا یک تیم 3 نفره هر 3 مثلا باید از کشور مثلا تو کره جنوبی باشن.
دقیقا.
نمیشه که مثلا یه نفر از جای دیگه‌ای باشه. خیلی هم عالی. و نکته دیگه که وجود داره بحث سوالات هست و مدت زمانی که در واقع این آزمون توش برگزار میشه، این المپیاد چند تا سواله و چقدر زمان بر هستش، چقدر افراد باید وقت صرف بکنن؟ یه توضیح رو جبین به اون میدید؟
بله خواهش میکنم. ببینید ما ناچاریم یک مرحله کوتاه پاسخی برگزار بکنیم، چون اگه همه رو بخوایم با سوالات تشریحی بسنجیم اصلا اون ظرفیت مصحح در ایران که چرس کنم در دنیا وجود نداره. ما یک مرحله کوتاه پاسخ داریم، یعنی جواب آخریه و دستگاه یعنی سیستم تصحیح میکنه اون سامانه.
بله.
برخطی که همکاران بنده طراحی کردن. و خب روز اول آزمون که برگزار میشه، این آزمون کوتاه پاسخ با هلوش 15 تا سوال و 2 ساعت زمان برگزار میشه و برگزیدگان این مرحله میرن به روز دوم که هلوش 70 تا تیم میشن از سراسر دنیا، که ما یه محدودیت هم داریم، هر کشور حد اکثر 2 تیمش راه پیدا میکنن به مرحله نهایی که روز دومه، به استثنای ایران که میزبانه که 10 تا کشور حد اکثر شرکت میکنن از ایران، 10 تا تیم ببخشید شرکت میکنن از ایران. و این 70 تا تیم روز دوم با سوالات تشریحی دست و پنجه نرم میکنن که سوالات بسیار سنگین تریه، 7 تا سوال با 5 ساعت زمان، یعنی سوالات با زمان بالا و بسیار عمیق و سنگین.
7 تا سوال 5 ساعت زمان.
بله.
یعنی هر سوال تقریبا
نزدیک 1 ساعت.
1 ساعتی زمان میبره حل کردنش. معماهای خیلی سنگین و چالش برانگیز. و تیم طراحی سوالات چند افرادی هستن؟ همین افرادی که بنیانگذار بودن اصلا چند نفرن؟ معیارتون واسه اون افراد چی هستش واسه اینکه یک نفر رو وارد حوزه طراحی سوال بکنید؟
بله. تیم طراحی سوال ما از دبیران مطرح و با تجربه ترکیبیات کشور در واقع استفاده میکنه، به ریاست دکتر علیپور، حالا در کنارش بنده، دکتر جبلاملی، دکتر سقفیان، دکتر حسینی، خانم مطیعی، آقای مهندس حاجی بیگی هستن. اینا تیم امسال هم، البته خب سال قبل عزیزان دیگه هم بودن.
بله.
که امسال شاید وقت نداشتن و ما در کنارش از در واقع اساتید جوانتر و حالا اونهایی که دانشجو هستن یا به تازگی دوران دانشجویشون تموم شده هم استفاده میکنیم، سوالاتشون رو میفرستن. افرادی که ببینیم در واقع کارآمدی لازم رو دارن و خودشون رو اثبات بکنن، آروم آروم به این کمیته علمی ملحق میشن. یعنی جا بازه و فضا بازه که افراد بتونن کمک بکنن به این المپیاد.
خیلی هم عالی. و سوالی که الان واسه بعضی از افراد پیش میاد اینه که حالا اختصاصا درباره همین المپیاد بهمون بگید مهندس اسدی، و اگر حالا میشه درباره المپیادهای دیگه هم بگید که خب بد نیست، چه امتیازی داره حضور افراد در این نوع المپیاد؟ مثلا الان منی که در المپیاد ترکیبی ها شرکت میکنم، حالا خب یه بخشی از ماجرا اینه که اگر مدال آوری بکنم و در واقع رتبه بیارم، خودم رو محک زدم، اطلاعات رو در واقع در خودم محک زدم، یه کلیاتی و یک شناختی از خودم به دست آوردم که چقدر بار علمی دارم. ولی خب ممکنه این سوالم واسه من پیش بیاد که این المپیاد شرکت کردنه و رتبه آوردنه آیا چیزی هم اضافه میکنه به لحاظ مادی یا معنوی حداقل به من، و یک سابقه علمی قابل ارائه یا یک اصطلاحاً رزومه واسه من به حساب میاد یا اینکه نه؟
بله، ببینید ما یک سری المپیادهای قدیمی داریم. حالا این که میگم قدیمی اصطلاحیه که بین المپیادی ها
المپیادی که ابتدا اینا به وجود اومدن. بله. دیگه آره،
که 7 رشته میشن: المپیاد ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم و ادبیات. که اینها یک امتیاز بسیار ویژه داره که اگر فردی مدال طلای کشوری در اینها کسب بکنه از کنکور سراسری معاف میشه.
آها.
یعنی هر رشته و دانشگاهی که بخواد میتونه بره و تحصیل بکنه. اگر هم کسی مدال نقره و برنز کشوری بیاره، سهمیه بسیار قابل توجهی در کنکور سراسری خواهد داشت.
این مال المپیادهای قدیمیه که در سطح کشوری برگزار میشه.
دقیقاً. بله. حالا یک سری المپیاد نوظهور هم ما داریم، مثل المپیاد مدیریت اقتصاد حکمرانی، مثل المپیاد سواد رسانه‌ای، المپیاد هوش مصنوعی که تازه امسال اولین دورش هست،
یا همین المپیاد خود شما.
این المپیاد البته تو اون حوزه قرار نمیگیره چون مدلش ذره متفاوته. حالا خدمتتون عرض می‌کنم. و حالا رشته‌های از این دست مثل جغرافیا، نانو و حالا دیگه سایر رشته‌ها که اینها اون امتیاز معافیت یا سهمیه کنکور رو ندارن. اما هم المپیادهای قدیمی، هم المپیادهای نوظهور و هم این المپیاد ترکیبیات که حالا مدلش متفاوته و مسابقاتی از این دست، یه مزیتی که دارن اینه که بچه‌ها رشد علمی کسب می‌کنن در این سیر. مثلا کسی که میاد خوبی از خودش به دست میاره. و نکته سوم این که این یک رزومه میشه برای فرد، یک رزومه قابل توجه. خب این مسابقات در دنیا معتبر هستن. افراد اگر در واقع به دنبال این هستن که رزومه علمی خوب از خودشون به جا بذارن، شاید المپیاد معتبرترین، با اختلاف معتبرترین جای دانش آموزی و فضای دانش آموزی برای این حوزه هست. یعنی فردی که حالا مدال المپیاد، حالا چه المپیاد قدیمی، چه المپیاد نوظهور، چه المپیاد ترکیبیاتو بیاره، یک در واقع گزینه بسیار مناسبی رو کسب کرده برای رزومه خودش. در کنار اینها تسهیلاتی رو هم این المپیادها دارن. مثلا جوایز نقدی دارن. مثال عرض میکنم، مثلا همین المپیاد ترکیبیاتی که امسال برگزار شد، من از بنیاد ملی نخبگان و دکتر افشین تشکر میکنم، یه جایزه قابل توجهی برای مدال‌آورا، جایزه نقدی در نظر گرفتن، همچنین حامی مالی این رویداد و همچنین باشگاه دانشپژوهان جوان که من از همه این در واقع ارگان‌ها تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم که در کنار اینها مثلا افراد از تحصیلات بنیادی،
من تو پرانتز من بپرسم چون بحث پول و این اومد وسط، موضوع خیلی جذاب میشه، چقدر جایزه جسارتن؟
خواهش میکنم، بسی به حالا به مدال طلا و نقره و برنزشه، ولی هلوهوش 80 میلیون میشه.
80 میلیون بد نیست رقمه
برای یه مسابقه. آره. بد نیست.
آره خوبه، انصافا آدم 5 ساعت وقت بذاره، خودش رو هم یه محکی بزنه، هم 80 میلیون تومان بگیره، انصافا خوبه. یعنی واسه این مسابقه میارزه. حالا اگه مسابقه چند روز طول میکشید شاید نه، ولی خب مسابقه تو 5 ساعت چون کل کارش رو فرندش جمع میشه. بعدم دوستان نیازی به حضور در جایی نیست، پشت سیستم به صورت برخط اونایی که خلاصه طالبش هستن بسم الله دیگه. اگر در حوزه کامپیوتر فعال هستید، نخبه هستید، المپیاد ترکیبیات هست، 80 میلیون تومان مهندس وعده جوایز رو خلاصه دادن به شما.
و خب این رزومه هم خیلی بحث مهمی، یعنی شما هر جای دنیا، چه داخل ایران چه خارج از ایران، بخواید بگید آقا من تو ترکیبیات کاری کردم.
بله.
معتبرترین مسابقه ترکیبیات دنیا الان همینه. یعنی شما میگی آقا
من خیلی باعث افتخاره این نکته که بهش اشاره کردید، معتبرترین رویداد یا مسابقه علمی در دنیا
در
همین المپیاد در حوزه ترکیبیات بره. همین المپیاد ترکیبیات ایران هست.
دقیقاً بره.
این خیلی عالیه واقعا.
خدمتتون عرض کنم که حالا در کنار اینها تحصیلات دیگه هم دارن، مثلا در المپیادهای قدیمی و همچنین المپیادهای نوظهور افراد که مدال کشوری یا جهانی کسب میکنن از تحصیلات بنیاد ملی نخبگان بهره مند میشن. مثلا تحصیلاتی از این دست که سربازی نخبگی میتونن بگیرن.
آها، به صورت حالا امریه
بله.
یا
شرایط سرباز نخبگی با امریه مقدار
متفاوته.
بله. نه اینکه حالا مدال بگیرن کافی باشه، ولی امتیاز قابل توجهی داره. یه چند تا امتیاز دیگه هم کنارش بگیرن میتونن به راحتی از سربازی نخبگی استفاده بکنن، یا تحصیلات نقدی مثلا وام بگیرن، از در واقع فضاهایی که بنیاد ملی نخبگان ایجاد میکنه استفاده بکنن، برن به شرکت‌های دانش بنیان وصل بشن.
بله.
در واقع این استعداده که شناسایی میشه شرکت‌های دانش بنیان استقبال میکنن که از این افراد استفاده بکنن، به اندیشکده ها وصل بشن. اینا خب خیلی اثر داره، هم برای خود این افراد خوبه هم برای کشور.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. بس دوستان، امتیازات گوناگون و متفاوتی داره شرکت در المپیادهای مختلف از جمله المپیاد ترکیبیات ایران، و میتونه خیلی مزایا واسه اون دسته از عزیزانی داشته باشه که به هر حال جویای علم هستن، نخبه هستن، در دانشگاه های مطرح کشور دارن تحصیل میکنن و میخوان رزومه قابل قبولی واسه خودشون داشته باشن تا در آینده بتونن از اون بهره مند بشن. بریم آگهی بازرگانی بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
همراهتون هستیم با کوی دانشگاه. دقایق تقریبا انتهای برنامه هست، داریم با مهندس ابوالفضل اسدی صحبت میکنیم، از متخصصان و واقعا خوبان دنیای کامپیوتر و نخبه به معنای واقعی، و از بنیانگذاران المپیاد ترکیبیات ایران، المپیادی که به نام ایران شناخته میشه در حوزه ترکیبیات، که یک مبحث بسیار جذاب و مهم هست در دنیای ریاضیات، و مسائل مختلفی رو با ایشون بررسی کردیم درباره خصوصیات و ویژگی های این المپیاد. حالا سوالی که واسه بعضیا ممکنه پیش بیاد، مهندس اسدی، خیلی الان ممکنه شنونده کوی دانشگاه باشن، رشتهشون ریاضی باشه، یا دوست داشته باشن که در دنیای کامپیوتر بیشتر فعالیت بکنن و علاقمند باشن به شرکت در المپیاد ترکیبیات. چطور میتونن شرکت بکنن؟ چه زمانی در سال زمان ثبت نامش هست؟ معمولا در چه بازه‌ای از سال برگزار میشه؟ و اصلا چند روزه و چند ساعته برگزار میشه؟ یه توضیحاتی بهمون میدین؟
بله، خواهش می‌کنم. اولا که مخاطب این المپیاد همه هستن، یعنی هم از نظر سنی محدودیت نداره.
بله.
هم از این جهت که سوالاتش خلاقیتیه، سواد آنچنانی هم برای ورود نیاز نداره. یعنی همه اونایی که حس میکنن هوش خوبی دارن، قوه خلاقیت خوبی، به خصوص هوش ریاضی خوبی دارن، میتونن تو این المپیاد شرکت بکنن و خلاقیتشون رو به چالش بکشن.
من فکر میکنم که حتما باید مثلا حداقل دیگه این باشه که فرد ریاضیاتش خیلی قوی باشه، یعنی که مثلا مبحث ترکیبیات رو خیلی مسلط باشه،
طبیعتا خب مطالعه داشته باشه و تمرین کرده باشه، خیلی آمادگی بیشتری خواهد داشت، ولی الزامی نداره. با توجه که سوالات ما خلاقیتی هستن، همه میتونن شرکت بکنن.
درسته،
به خصوص اونها که اسم میکنن قوه خلاقیت قوی دارن. این از بعد اول. در مورد اینکه چطوری میتونن شرکت بکنن، ثبت نام از طریق سایت هست ICO.official.com که البته همین لغت در واقع عبارت المپیاد ترکیبیات ایران رو جستجو بکنن در اینترنت، سایت ما رو میاره، میتونن برن اونجا و ثبت نام بکنن. البته ثبت نام سال آینده شروع نشده، چون این رویداد اواخر تابستان یا اوایل پاییز هر سال برگزار میشه.
تقریبا میشه گفت در شهریور ماه یا مهر ماه
تقریبا حالا یه ذره ممکنه باز این بر اون ور بشه بسته به سالش، چون ما تلاش میکنیم که با رویدادهای حالا مهم علمی تداخل نداشته باشه که همه بتونن شرکت بکنن، ممکنه یه ذره زمانش جابجا بشه. توی همون سایت کانال‌های ارتباطی ما هست، میتونن دوستان دنبال بکنن و اخبار ثبت نام سال آینده که اومد برن از طریق سایت ثبت نام بکنن و خودشون رو به چالش بکشن.
خیلی هم عالی. و یک روزه برگزار میشه به مدت فرمودین 5 ساعت ما
دو روزه هست. یک روزه. آزمون روز اول کوتاه پاسخ هست.
بله.
برگزیدگانش میرن روز دوم که آزمون تشریحی هست و آزمون اصلی محسوب.
درسته. پس به مدت دو روز و خوبیش هم اینه که به هر حال به صورت برخط هست، از هر جای ایران یا جهان میتونن در این مسابقه و در این المپیاد علمی درجه یک شرکت بکنن و حالا در واقع جوایز و میشه گفت امکانات معنوی و مادی که در اختیارشون هم قرار میگیره با شرکت در این المپیاد هم مهندس به خوبی تشریحش کردن برای ما. یه ذره موضوع رو مهندس ببریم به سمت و سوی فضای دانشجویی و اصلا خود شما، تجربه شخصی خودتون. خب این خیلی باعث افتخار هست واقعا وجود امثال شما در کشور، افرادی که هم با عشق و علاقه یک مسیری رو انتخاب میکنن و همین که اون مسیر رو تا انتهای اون نقطه‌ای که به هر حال وجود داره، تا انتهای توانشون، تا انتهای قدرتشون پیش میبرن اون مسیر رو و سعی میکنن که میشه گفت در واقع خلاقیت و ابداع و ابتکار هم داشته باشن و یک چیز نو رو خلق کرده باشن توی اون مسیر، چیزی رو اضافه کرده باشن به اون حوزه‌ای که دارن درش فعالیت میکنن یا تحصیل میکنن. کاری که شما انجام دادید، به هر حال اکتفا نکردید صرفا به این که خب حالا من رفتم مهندسی کامپیوتر خوندم، و سعی کردید چیز جدیدی اضافه بکنید به دنیای مهندسی کامپیوتر. این خلاق بودنه، سوالی که من توی این برنامه از خیلی از عزیزانی که حضور پیدا کردن این رو پرسیدم، چون برای خودم این سوال خیلی جذابیت داره و میدونم میتونه خیلی ها رو راهنمایی بکنه، این خلاقیت از کجا میاد؟ چطور میشه آدم خلاقی بود؟ زیاد نگاه کردن و زیاد توجه کردن به اطرافی که خلاقیت رو میاره، به دنبال حل مسئله گشتنه، به دنبال حل مشکلات رفتنه، یا نه اصلا ذاتیه به نظر شما، یا چیز ارثیه، یا وجود داره درون آدم یا وجود نداره؟ اینو یه ذره واسمون بازش میکنید لطفا.
ببینید، مطالعات علمی زیادی توی این حوزه وجود داره که قوه خلاقیت رو چطور میشه سنجید، چطور میشه پرورش داد. نکته ای که اصلا که بله، یه بخشی از قوه خلاقیت ذاتی و ژنتیکی هست، اما بخش اعظم و بزرگش اکتسابیه. یعنی افراد، حالا چه دانشجو باشه، چه دانش آموز، چه حتی افراد مسن‌تر، میتونن از طرق مختلف قوه خلاقیتشون رو تقویت بکنن. و این نیست که بگیم آقا من یه قوه دارم و تو همون حد میمونه، یا اگر مثلا من در ابتدا خلاق نیستم دیگه نمیتونم آدم خلاقی بشم. اینکه خود فرد چی کار میتونه بکنه، اول از همه اینه که باید دائما مغزش رو به چالش بکشه. فردی که مغزش تنبل بشه، خب این قوه خلاقیتش از دست میده. دائما باید چالش‌های جدید برای خودش ایجاد بکنه. حالا تو هر حوزه‌ای است، مثلا حوزه من اگر حوزه ریاضی و علوم کامپیوتره، هنوز که هنوز من مسئله‌های ریاضی و علوم کامپیوتر حل میکنم بعد از این همه سال، به جهت اینکه این ذهن پویا بمونه. توی کارم همینطور، همیشه دنبال چالش‌های جدیدم، دچار لختی و روزمرگی نمیشم. و خب این باعث میشه قوه خلاقیت پرورش پیدا کنه. قوه خلاقیت در عمل و با این به چالش کشیدن ها تقویت میشه. مثل یه عضله‌ای که ازش کار بکشی قوی میشه، قوه خلاقیت هم همین جوریه.
یعنی
هر چقدر ما سعی کنیم به چالش بکشیم این رو، تقویت میشه. در کنارش خب افراد بیرونی چه نقشی دارن؟ معلم‌ها، والدین و اینها. اینها باید سعی کنند فضا رو باز بکنن. اگر من یک معلم هستم، نباید برم صرفاً سر کلاس دانش رو به بچه‌ها منتقل بکنم. این قدیمی‌ترین و بیهوده‌ترین نوع آموزش است. باید بچه من سر کلاس بشینه فکر بکنه. باید بشینه حل مسئله انجام بده و از اشتباه کردن نترسه. من معلم باید فضا رو برای اشتباه کردن دانش آموز باز بکنم و نترسه دانش آموز که اشتباه کنه. تو دل همین اشتباه کردن ها ایده های خلاقانه در میاد. اگر من والدین یک فرزندی هستم، نباید فقط به مسیرهای روتین فکر بکنم. اگر فرزند من به یه حوزه علاقه‌منده، دوست داره خلاقیتش رو تو اون حوزه به چالش بکشه، فضا رو براش فراهم بکنم. نترسیم از چیزای جدید، از فضای جدید. و اینکه ما بریم توی فضاهای قبلی و فقط کاری رو بکنیم که حالا اون مسیر روتین هست و دوچار روزمرگی و لختی بشیم، این مصادف با این میشه که قوه خلاقیت ما میمیره.
خیلی به نکته درستی مهندس اشاره کردن. چیزی که این روزا دیگه تقریبا همه درگیرش هستیم مهندس، این فضای مجازی مداوم و هر لحظه و هر ثانیه‌ای که کوچکترین اندازه تفکر رو هم بعضن یه سری جاها از ما میگیره، این کامپیوتری شدن همه چیز که دیگه حتی ما یک آدرس ساده یا یک شماره تلفن ساده رو هم حتی حفظ نمی‌کنیم، این واقعا انگار داره روی ذهن همه ما اثر میذاره، هم روی قدرت حافظه ما، هم روی قدرت خلاقیت ما. و چقدر خوبه که بعضی وقت این تلنگره به خودمون بخوره، حداقل بچه هامون دیگه وارد این قصه نشن. یعنی حالا بگیم آقا من دیگه رومان اثره رو گذاشته یا من اصلا نمیخوام فلان، ولی منی که پدرم، مادرم و صاحب فرزند هستم، حداقل دیگه نذارم این اتفاق واسه فرزندم بیفته. اتفاقی که بعضی وقت میبینیم کودک مثلا 6 ساله 7 ساله از این سن پدر و مادر به راحتی تلفن همراه در اختیارش میذارن و این مثلا اپلیکیشن، مثلا میگم حالا یه اپلیکیشن خارجی که هممون هم دیگه باش آشنا هستیم و فلان، اونو باز میکنه، میشینه پست نگاه میکنه. این اصلا چیز جذابی واسه کودک 6 7 ساله نیست. این عوض این کلام بشینه بازی‌های خلاقانه انجام بده، بازی‌هایی که ذهن اونو پرورش بده و پویا بکنه، ولی خب متاسفانه این اتفاق نمیفته. چون بحثش باز شد مهندس، میخوام این ازتون بپرسم، برگردیم باز بیشتر روی همین حوزه در این دقایق انتهایی تمرکز بکنیم. من پدر، من مادر میخوام یه فرزندی بار بیارم که این خلاق باشه، بعدن اصلا اولمپیادی بشه این فرزند، نه که حالا اجبار بکنیم ایشا، نه، ولی احساس میکنم که این بچه ای من میتونه، یا اصلا میخوام اینو توی یک مسیری ببرم که ذهن خلاقی داشته باشه، حالا اصلا اولمپیادی بشه یا نشه، در تحصیلات عالی ورود پیدا بکنه یا نکنه. شما که خودتون سابقه تدریس هم دارید در حوزه اولمپیاد و در مدارس نمونه کشورم سابقه تدریس رو داشتید، چی کار باید بکنم؟
ببینید، اولا ما از اشتباه کردن فرزندمون نترسیم، سرزنشش نکنیم. اگه فرزندمون داره مسئله ریاضی حل میکنه، یکی دوبار اشتباه میکنه، بله، ما دل سرد نشیم و فضا بدیم بهش، وقت بدیم که فکر کنه، وقت بدیم که این در واقع ذهنش مثل همون عضله پرورش پیدا بکنه.
درست.
اگر بچه‌مون اومده داره با 4 تا اسباب بازی بازی میکنه و یه چیز عجیب غریبی میسازه، تشویقش بکنیم. اگر اومده آشپزی میکنه، یه ذره آشپزخونه رو کثیف کرده، تشویقش بکنیم، نریم سرزنشش بکنیم و این فضا رو براش باز نگه داریم که دانش آموز و فرزند ما از اشتباه کردن و از مسیرهای جدید نترسه. نکته دوم این که اگر دانش آموز توی یک حوزه علاقه نداشته باشه، طبیعتاً نمیره مسیرهای جدید و ایده های جدید تو اون حوزه تست بکنه و قوه خلاقیت خودش رو به کار بگیره.
بله.
ما بچه‌ها رو سوق بدیم به سمت و سویی که علاقه دارن.
خیلی مهمه واقعا. بله. بله.
نکته بعد این که حالا اکتفا نکنیم به این کتاب‌های درسی و فضایی که حالا آموزش و پرورش ایجاد کرده، اونها خوبه، لازمه، به هر حال چیزایی رو دانش آموزا یاد میگیرن، ولی الان فضاهای جدید و نوینی هست که ما میتونیم فرزندانمون رو مشغول بکنیم و این قوه خلاقیتشون رو تقویت بکنن. مثلا حتی بچهای دبستان الان فضایی هست که میتونن تفکر الگوریتمی یاد بگیرن از طریق یه زبان برنامه‌نویسی خیلی ساده مثل اسکرچ، که الان فضاش هم زیاده، حالا من نمیخوام وارد دونه دونش بشم. یا فرزندمون رو نترسیم از این که بره حالا مثلا بازی‌های فیزیکی، بازی‌های مختلف انجام بده، تو دل همین بازی‌ها فکر کردن دانش آموز زیاد می‌گیره. یعنی یه ذره از این فضای روتین باید خارج بشیم. اگه می‌خوایم فرزندمون در آینده المپیادی بشه، قوه خلاقیت قوی داشته باشه، باید از همون سنین بچگی فضا رو براش باز نگه داریم، فرصت فکر کردن بهش بدیم و وقتی حالا به سنین المپیاد که رسید، توی اون رشته‌ای که علاقه داره فضا رو براش فراهم بکنیم.
بسیار بسیار از توضیحات خوبتون سپاسگزارم مهندس اسدی. نکته‌ای که هم شما امشب بهش اشاره کردید، هم خیلی دیگه بهش اشاره کرده بودن در بخش ها و قسمت های قبلی برنامه کوی دانشگاه، لطفاً 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 به عنوان برادر کوچکترتون از پدر و مادرها این خواهش رو دارم، تو رو خدا بچه هاتون رو وادار نکنید وارد مسیری بشن که علاقه خود شماست نه علاقه اونها. اونها رو مجبور نکنید که آرزوهای شما رو برن زندگی بکنن. این تنها نکته مثبت